بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين صلى الله على محمد وعلى الطاهرين اللهم صل على محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث در عدالت بود و به این رسیدیم که مقتضای قاعده عدل و انصاف توزیع به سویه هست و البته این رو عرض کردیم که قاعده عدل و انصاف مربوط به جایی است که هیچ مرجحی وجود نداشته باشه و الا اگر مرجحی وجود داشته باشه اعطاء به سویه خلاف عدالت و خلاف قاعده عدل و انصاف است. برای همین اساس وارد بحث جدیدی میشیم که این بحث بسیار مهمی است و اون این که در وظایف کارگزاران نظام اسلامی که یکی از مهمترین وظایف اونها مدیریت منابع هست و طبیعتاً در این مدیریت منابع نحوه توزیع منابع بسیار مهم هست که این نحوه توزیع عادلانه باشد. همین قاعده ای رو که در چند جلسه قبل در باره صحبت کردیم ما رو به اینجا میرسونه که در نحوه توزیع باید ابتدا مرجحاتی که قابل مرجحاتی که قابل قبول هست بررسی بشه، بر اساس اون مرجحات توزیع اتفاق بیفته. اگر مرجحی وجود نداشته باشه توزیع منابع باید به سویه اتفاق بیفته. این مقتضای قاعده عدل و انصاف. البته عرض کردیم اگر امکان توزیع به سویه هم نبود وقت نوبت به قرعه کشی میرسه که اون در آخرین مرحله قرار میگیره. خب اینجا بحثی مطرح میشه اونی که چه اموری میتواند مرجح توزیع منابع قرار بگیره، یعنی کارگزار نظام اسلامی اگر بخواهد عدالت رو رعایت بکنه در گام اول قبل از توزیع منابع باید ببینه مرجحی وجود داره یا نه. این مرجح میتواند مرجح شرعی باشه، میتواند مرجح عقلی باشه و البته ممکن است مرجح عرفی باشه که اون مرجح عرفی رو باید در شرعیتش بحث بکنه. بنابراین مرجح میتونه به سه دسته تقسیم بشه: مرجح شرعی، مرجح عقلی و مرجح عرفی. مرجح شرعی معناش اینه که خود شارع در قرآن یا در روایات برخی از امور رو ملاک رجحان اشخاص در بهره‌مندی قرار داده باشه. طبیعتاً برای پی بردن به مرجح شرعی باید از روش اجتهادی بهره برد و بر اساس موازین اجتهادی به آنچه که در نگاه شارع ملاک ترجیح است دست پیدا کرد. مرجح عقلی معناش اینه که در برخی از موارد شارع ساکته ولی عقل نسبت به تقدیم برخی از افراد جامعه بر برخی دیگر قضاوتی داره که از باب حجیت حکم عقل و ملازمه بین حکم عقل و حکم شرع میشود فهمید که این مرجح عقلی مرجح شرعی هم به شمار میره. البته مرجح عقلی بر اساس اون چه که در اصول گفته شده در باب احکام عقلیه دو جوره: گاهی مرجح مستقل عقلی است، یعنی عقل مستقل اینو میفهمه و نیازی به انضمام دلیل شرعی نداره، گاهی این مرجح از باب حکم عقل غیر مستقل که نیاز به انضمام دلیل شرعی داره مرجح میشه، که حالا برای هر دوش مثال های عرض میکنم. قسم سوم از مرجحات، مرجحات عرفی است که مرجحات عرفی رو باز باید بحث بکنیم که آیا مرجحات عرفی میتونه سبب در واقع تأثیر گذاری در نحوه توزیع منابع بشه یا نه. مثلا در یه جامعه فرض کنید برای چهره های مشهور یا همون سلبریتی ها یک جایگاهی قائلن، مردم، عموم مردم مثلا برای اینا یه جایگاهی قائلن، و چه بسا اگر منابع با تفاضل بین اشخاص توزیع بشه و به اونها بیشتر از دیگران داده بشه، شاید عموم مردم اعتراضی هم نکنن. فرض کن به بازیکنان تیم ملی فوتبال مثلا یکی یه دونه مثلا آپارتمان داده بشه از اموال بیت المال، ممکنه کسی اعتراض نکنه و عرف اینو بپذیره. میخوام ببینیم آیا پذیرش عرف دلیل بر شرعیت این تفاضل میشود یا اینکه نه، این از مواردی است که هیچ مرجعی وجود نداره و طبعا این کار خلاف عدالت. این رو باید مفصل بعدن بحث بکنیم، الان فعلا دارم تقسیمات کلی رو میگم، اما اجمالا این نکته رو عرض میکنم که روشن است که از نگاه ما عرف نمیتونه مشرع باشه و عرف نمیتونه در تبیین احکام و تشریع احکام اثرگذار باشه، اما عرف میتواند در تبیین موضوعات و تغییر موضوع خارجی اثرگذار باشه. به تعبیر دیگر گاهی قضاوت عرف باعث میشود یک حادثه علارغم این که فی نفسه ملاکی برای رجحان نیست، اما به خاطر قضاوت عرف موضوع بشود برای یک حکم شرعی مسلم. به عنوان مثال در همین قصه سلبریتی ها یا ورزشکاران مثلا ممکنه ما اینطور بگیم که خب وظیفه نظام اسلامی بالا بردن نشاط در جامعه است. افزایش نشاط در جامعه مقدمه ای داره و اون مقدمه این است که پیروزی هایی برای کشور در بخش های مختلف فراهم بشه. این پیروزی ها برای اینکه محقق بشه لازمه که اون اشخاصی که در این میادین فعالیت میکنند مورد حمایت قرار بگیرن. اینجا حمایت از مثلا فرض کنید بازیگر یا بازیکن فوتبال از این حیث که مقدمه قرار میگیره برای یک پیروزی در یک عرصه خاص و اون پیروزی هم زمینه میشود برای نشاط اجتماعی، از این جهت مطلوب واقع میشه. خب حالا اینجا اگر این شخص محبوبیت اجتماعی نداشت، حمایت از او و حتی پیروزی او منجر به نشاط اجتماعی نمیشد. مثل اینکه شما میبینید مثلا در یک مسابقه ورزشی، ورزش غیر معروفی، یک کسی هست که اگر از او حمایت بشه مثلا او فرض کنید ممکنه در اون ورزش غیر معروف توی مثلا فرض کنید جهان اول هم بشه، ولی خیلی نشاط اجتماعی ایجاد نمیکنه. بعضی رشته های خاص هست که اینها به خاطر محبوبیتی که اون رشته داره این ویژگی درش مشاهده میشه، مثلا بازی فوتبال از این قبیله. خب وظیفه حاکمیت ایجاد نشاط اجتماعیه، برای نشاط اجتماعی لازمه که در عرصه های بین المللی این پیروزی ها اتفاق بیفته. این مقدمش. برای اینکه پیروزی اتفاق بیفته لازمه از برخی از مثلا شاخه های ورزشی که مورد اقبال عموم مردم هست حمایت بشه. خب اینجا اقبال عموم مردم یا همون مرجح عرفی موضوع درست میکنه برای چی؟ برای این مقدمه‌ای که برای این حکمی که مقدماتش در واقع حمایت از یک تیم ورزشی هست. برای این اساس مرجح عرفی فی نفسه ارزشمند نیست، اما از این جهت که میتونه موضوع درست بکنه برای برخی از مرجحات شرعی یا عقلی، از این جهت میتونه مورد توجه قرار بگیره.
این اصطلاح خود قبول میکنید؟
بله قبول میکنم. حالا اینو بعدا مفصل صحبت میکنم. پس ما در سه مرحله باید مباحث رو مطرح بکنیم. اول مرجح شرعی، بعد مرجح عقلی، بعد مرجح عرفی. و اما مرجح شرعی، در شریعت برخی از امور صریحاً سلب مرجحیت شده، یعنی مثلا روایاتی داریم یا آیاتی داریم که اینها مرجحیت برخی از امور رو به صراحت سلب کرده و تصریح کرده که اینها مرجح نیست. برخی از امور رو به عنوان مرجح ذکر کرده صریحاً و در لسان ادله، حالا قرآن یا روایات، اموری هست که اینها به عنوان مرجح در توزیع تو برخی از بخش ها ذکر شده، در بعضی از موارد هم سکوت کرده، نه در واقع مرجح رو رد کرده و نه پذیرفته، سکوت کرده. در این مواردی که شریعت سکوت کرده، اینجا جای رفتن به سراغ مرجح عقلی و یا اگر مرجح عرفی هم وجود داشته باشه اینجاست، ولی اگر جایی رو شریعت نفی بکنه دیگه مرجح عرفی اونجا بی‌معناست. حتی اگر عرف یه چیزی رو مرجح بداند اما شرع اون رو نفی میکنه، اینجا قطعا دیگه مرجح عرفی نمیتونه ملاک و معیار قرار بگیره. حالا من نمونه هایی از سلب مرجحیت در شریعت رو عرض میکنم. پس مرحله اول ذکر مواردی از سلب مرجحیت. در برخی از روایات ما تعبیر لافضله، این لافضله رو اگر ما جستجو بکنیم و ببینیم که در کجا این آمده و در چه کتاب های آمده، خب موارد متعددی رو برخورد میکنیم که درش لا فضله به کار رفت. یکی از اونها کتاب معدن الجواهر نوشته محقق کراجکی است که ایشون در قرن پنجم میزیسته. از این جهت کتاب معتبری است. کتاب به سبک کتاب خصال شیخ صدوق نوشته شده و روایاتی رو که آورده اینها به ترتیب اعداده. ایشون این کتاب رو وقتی نوشته، انگیزش از نوشتن این کتاب این بوده که سخنان پیامبر گرامی اسلام و حکمت‌های پیامبر گرامی اسلام رو جمع‌آوری بکنه. منتها اشکال کار اینه که روایات این کتاب نوعاً مرسل هست. برای اینکه حالا حجم کتاب زیاد نشه، مؤلف روایات رو ذکر سند روایات رو نوان ذکر نکرده. ولیکن خب بسیاری از روایاتش در کتب دیگر موجوده و از این جهت ارزشمنده. مرحوم شیخ عباس قمی هم این کتاب رو به فارسی ترجمه کرده، اسمش رو گذاشته نزهة النواظر. نزهة یعنی مایه روشنی یا مثلا لذت دیدگان. اصل کتاب معدن الجواهر هست. خود اون آقای مرحوم کراجکی هم که در قرن چهارم و پنجم در واقع میزیسته، اواسط قرن چهارم تا اواسط قرن پنجم. ایشون شخصیت بسیار ارزشمندی بوده است، فقیه بوده، اصولی بوده، ریاضیدان بوده، ستاره شناس بوده، ادیب بوده، شاگرد شیخ مفید و سید مرتضی بوده، 80 کتاب داره و شیخ العاملی درباره ایشون فرموده است که ایشون دانشمندی فاضل و متکلمی فقیه و محدثی مورد اطمینان است. مرحوم سید محسن امین در کتاب اعیان الشیعه درباره ایشون میگه که ابوالفتح محمد ابن علی ابن عثمان کراجکی از برجسته‌ترین علما و فقها و متکلمین شیعه و رئیس مذهب صاحب تصنیفاتی است. شهید اول مثلا از ایشون تعبیر به علامه میکنه. خب این نکات که درباره عظمت این شخص گفته میشه مقدار روایت رو در نگاه ما ارزشمند میکنه. قال سیدنا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، میگه پیغمبر اکرم اینطور فرمود: ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، پروردگار شما یکی است و پدر شما یکی است که حضرت آدم است. لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی، هیچ فضلی وجود نداره برای عربی بر عجمی، عرب بر عجم برتری نداره، ولا لعجمی علی عربی، عجم بر عرب برتری نداره. اینجا در واقع نژاد به عنوان یک عامل رجحان سلب شده، یعنی نژاد نمیتواند در توزیع منابع عامل رجحان قرار بگیره. ولا لأحمر علی اسود ولا لأسود علی احمر، سرخ نمیتونه بر سیاه رجحانی داشته باشه و سیاه بر سرخ رجحانی نداره. یعنی رنگ پوست، سیاه پوست بودن یا سرخ پوست بودن و امثال اینها، اینها هیچ کدوم ملاک رجحان قرار نمیگیره الا به تقوا. آنچه که ملاک رجحان است تقواست. قال الله تبارک و تعالی ان اکرمکم عند الله اتقاکم، که خدای متعال فرموده است برترین شما در نزد خدا با تقوا ترین شماست. استشهاد میکنه با آیه نورانی قرآن در سوره حجرات آیه 13.
خطبه قدیریه.
حالا این البته در خطبه قدیری هم شاید شبیه این باشه، ولی من حالا از معدل الجواهر محقق کراجکی دارم نقل میکنم و همین مقدار رو هم آورده، بیشتر دیگه نیومده. خب اینجا چند نکته مطرح هست در ذیل این روایت. نکته اول این که حضرت میفرمه لا فضله، آیا مقصود این است که سلب مرجح به واسطه نژاد و رنگ پوست در آخرت داره میکنه یا چه در دنیا چه در آخرت؟ این سوال اول. جواب این است که لا فضله اطلاق داره، اختصاصی به آخرت نداره، این اطلاق داره و هم در دنیا اینجوریست هم در آخرت، هم در قوانین تشریعی اینجوریست هم در نظام مجازات الهی اینجوریست. اینطور نیست که خدای متعال در مجازات خودش عرب رو بر عجم برتری بده یا سرخ رو بر سفید برتری بده. در دنیا هم اینطور نیست که در نظام تشریع و قوانین و مقررات عرب رو بر عجم ترجیح بده یا عجم رو بر عرب ترجیح بده. یعنی در نظام توزیع منابع که یکی از شاخه‌های تشریع هست، بیاد مثلا بگه به عرب‌ها بیشتر بدید به عجم‌ها کمتر یا بالعکس، به سفیدها بیشتر به سیاها کمتر یا بالعکس. این نکته اول. نکته دوم این که در پایان فرموده الا به تقوا، رجحان و فضل فقط به تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. آیا از این فراز میشه فهمید که تقوا ملاک رجحان در توزیع منابع هست؟ اگر ما در بخش اول لا فضله رو مطلق گرفتیم، چه نسبت به دنیا چه نسبت به آخرت، به صورت مطلق گفتیم که مرجحی وجود نداره برای عرب بر عجم یا عجم بر عرب، آیا می توانیم بگیم خب استثنائشم استثناء به قول مطلقه، یعنی تقوا مرجح است هم در دنیا هم در آخرت و هم در نظام جزا و هم در نظام تشریع؟ یعنی بگیم تقوا یک مرجح است از نگاه قرآن کریم و از نگاه روایات و تقوا مرجح توزیع است در نظام اسلامی، به این معنا که منابع رو در نظام اسلامی می شود به گونه‌ای توزیع کرد که به اشخاص با تقوا بیشتر منابع داده بشه. بعد مثلا برای تقوا هم یه شاخصی بگذاریم، مثلا فرض کن اونهایی که کمتر، هر کی کمتر گناه کرده، هر کی بیشتر عبادت کرده، این مثلا با تقوا تره. آیا میشه همچه حرفی گفت؟ جواب این است که اطلاق سلب مرجحیت که در صدر هست تلازمی با اطلاق مرجحیت تقوا که در ذیل هست نداره. آنچه که در ذیل هست استثنای از صدر است، اما این استثنا معناش این نیستش که اطلاقی که در صدر بود به ذیل هم سرایت بکنه. لا فضل العربی علی عجمی، یعنی عربی بر عجمی هیچ فضلی ندارد، نه در نظام تشریع نه در نظام مجازات، الا به تقوا، یعنی هر انسانی بر انسان دیگر به واسطه تقوا برتری دارد. خب آیا این اطلاق در ناحیه به تقوا هم میاد یا نمیاد؟ اینو باید، این جمله رو خودش رو باید جداگانه بررسی کرد. صرف اینکه این استثنای از یک امر مطلقه دلیل نمیشه که این ذیل هم اطلاق داشته باشه، باید جداگانه بررسی کرد ببینیم آیا تقوا به تنهایی میتونه مرجح باشه. اجمالاً این روایت شریفه میفرماید تقوا مرجح است، اما اینکه مرجح برای نظام تشریع هم هست یا نه این بحث دیگریه، از این روایت استفاده نمیشه که اینو باید در جای دیگر بررسی کرد. در خود آیه مثلا باید بررسی کرد آیا ان اکرمکم عند الله اتقاکم به معنای ترجیح بر دیگران در مقام توزیع منابع هم هست یا نه. یه حالا بحث دیگر است که این رو الان بهش نمیپردازیم، چون الان ما در مقام بیان مواردی هستیم که سلب مرجحیت کرده. نکته سوم، آیا میشود از این روایت الغاء خصوصیت کرد عربی و عجمی را به عنوان مثال دانست و اون نکته اصلی رو در واقع نجات قلم داد کرد؟ جواب این است که بله می شود. ظاهر این روایت که کلمه عرب و عجم رو ذکر کرده اینه که این تقسیم بندی بر اساس تقسیم بندی جاهلانه زمان پیامبر گرامی اسلام هست، که بعضی ها که هنوز رسوبات تفکر جاهلی در ذهنشون بود وقتی می خواستن تقسیم بکنن جامعه رو به عرب و عجم تقسیم می کرد. این در هر جامعه‌ای به حسب خودش معنا پیدا میکنه. اگر در یه جامعه‌ای مسئله عرب و عجم مطرح نیست، مسئله فارس و کرد و ترک مطرحه. خب اینجا میشه گفت لا فضل لفارس لفارسیین علی ترکیین، لا فضل لترکیین علی فارسیین. این القاء خصوصیت در این مورد کاملا عرفیه که هیچ فضیلتی نداره ترک بر فارس، فارس بر ترک، ترک بر کرد، کرد بر لور، لور بر فارس، فارس بر لور. نژادها ملاک رجحان نمی شود. ولال احمر علی اسود، رنگ پوست رو مطرح کرده که رنگ پوست در زمان پیغمبر گرامی اسلام باز در تفکر جاهلیت بیانگر پایگاه اجتماعی بود، یعنی مثلا سرخپوست ها جایگاه برتری که انهو داشتن، ولذا اول حضرت احمر رو میگه، کما اینکه اول عربی رو میگه، لا فضل عربی علی عجمی ولا عجمی علی عربی، لال احمر علا اسود و لال اسود علا احمر. سرخ بر سیاه برتری نداره، سیاه بر سرخ برتری نداره. اول اونی که گفته بس که میخواد توهم و تصور اون زمان رو بشکنه که خب عرب ها نوعا سرخ پوست بودن، یعنی رنگشون به سمت سرخی گرایش داشت. افریقایی هایی بودن که از حبشه و جاهای دیگه آمده بودن در شبه جزیره، اینا سیاه پوست بودن. بعد اینهایی که در حجاز زندگی میکردن خودشون برتر از اونها میدونستن، احمر بودن اینها، اینا خودشون برتر از اون سیاه ها میدونستن. میگه نه، رنگ پوست ملاک برتری نیست. از اینجا شاید بشود القاء خصوصیت کرد به ویژگی ها و خصائص تکوینی اشخاص. یعنی ما از این مواردی که در روایت گفته شده اینو بفهمیم که اینها به عنوان مثالی گفته شده برای تفاوت‌های تکوینی، تفاوت‌هایی که شخص برای به دست آوردن اون مزیت هیچ زحمتی رو متحمل نشده. اگر کسی احمر است برای احمر بودن زحمتی رو متحمل نشده، اگر کسی عرب است یا عجم است زحمتی رو برای متحمل نشده. این اموری که شخص برای به دست آوردن اونها زحمتی رو متحمل نشده ملاک رجحان و برتری به شمار نمیاد. بنابراین میشود با القاء خصوصیت از این روایت اینطور فهمید که مرجحی به نام نژاد، رنگ پوست، قومیت و امثال آن در توزیع منابع نباید ملاک و معیار قرار بگیره. این نکته است که از این روایت به خوبی فهمیده میشه. بنابراین این روایت از روایاتی است که درش سلب مرجح شده و مفاد روایت رو هم تا حد زیادی توضیح عرض کردیم که آنچه که سلب شده چه چیزی است و بر این اساس میتونیم این مقدار از این روایت استفاده بکنیم که خصائص تکوینی اشخاص نمیتونه ملاک برتری اونها بر دیگران قرار بگیره. حالا یه سوالی مطرح میشه و اون سوال در ذیل این استفاده که کردیم جدی میشه و اون این که گاهی تو برخی از جوامع تفاوت استعدادها ملاک تفاضل قرار میگیره. یعنی کسانی که استعداد برتری دارن، هوش برتری دارن، نخبه هستن، اینا مورد توجه ویژه قرار میگیرن. آیا میشه گفت که توجه ویژه به استعدادهای برتر خلاف این روایته و خلاف عدالته؟ چون حضرت با توضیح که ما عرض کردیم خصائص تکوینی را سلب مرجحیت کرده. آیا می شود گفت اگر خصائص تکوینی سلب مرجحیت شده، خصائصی مثل استعداد برتر یا نخبه بودن و امثال آن هم سلب مرجحیت می شود؟ جواب این است که ابتداءً و صرف نظر از عناوین دیگر بله می شود گفت. صرف نظر از عناوین دیگری که بعد بهش اشاره خواهیم کرد، می شود گفت که کسی استعداد بیشتری داره، این استعداد خدا به او داده، این استعداد باید در راه کمک به خلق به کار بگیره. صرف اینکه استعداد برتری داره هدایا و جوایزی بخواد از مثلا فرض بفرمایید بیت المال به او داده بشه که این نوعی خودش تفاضل در توزیع رو ایجاد میکنه، نه جایز نیست. اما اگر عناوین ثانویه‌ای بر این موضوع منطبق بشه که به عنوان مثال یکی از عناوین ثانویه این است که چطور در بحث حمایت از سلبریتی ها بعضن من مثال عرض کردم که مثلا برای ارتقاء نشاط جامعه لازمه که از بعضی از گروه ها حمایت بشه، ممکنه کسی اینو بگه، بگه برای پیشرفت جامعه، برای اینکه جامعه به سمت اختراع و اکتشاف حرکت بکنه لازمه که از برخی اشخاصی که استعداد برتر هستن حمایت ویژه به عمل بیاد که اینها دلبسته این نظام بشن، اولا مهاجرت نکنن، ثانیاً این هزینه کرد زمینه برای بروز استعدادهای اونها باشد. لذا بر این اساس ممکنه کسی بگه که بر اساس عنوان ثانوی که توضیح دادم، ترجیح نخبگان بر دیگران در بهره‌مندی از منابع مانعی نداره و این خلاف عدالت نیستش. حالا اجمالا اون چه که در این جلسه عرض کردیم بر اساس روایت معدن الجواهر از رسول گرامی اسلام، مرجحات تکوینی که شخص برای رسیدن به اونها هیچ تلاشی نکرده و اینها در اصل خلقت وجود داشته، مرجح به شمار نمیاد. خب حالا این که چه چیزهایی مرجح هست از نگاه شریعت، اینو انشاءالله جلسات آینده. صلی الله علی محمد و آله.